با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 13. لوط به صدوم می‌رود. پیدایش فصل 13 آیه 10 می‌گوید: آنگاه لوط چشمان خود را برافراشته و تمامی وادی اردن را بدید که همه اش مانند باغ خداوند و زمین مصر به طرف صغور سیراب بود، قبل از اینکه خداوند صدوم و عموره را خراب سازد. در آن زمان آنجا مکان زیبایی بود. سپس پیدایش فصل 13 آیه 11 و 12 میگوید: پس لوط تمامی وادی اردن را برای خود اختیار کرد و لوط به طرف شرقی کوچ کرد و از یکدیگر جدا شدند. ابرام در زمین کنعان ماند و لوط در بلاد وادی ساکن شد و خیمه خود را تا صدوم نقل کرد. نکته جالب اینجاست که احتمالاً در طول زمانی که لوط با ابراهیم در یک زمین بودند، لوط هر شب از گوشه چادرش به بیرون نگاه می کرد و به همسرش می گفت: آیا آن مکان زیبا نیست؟ و صبح بر می خواست و می گفت: آه چه جذب کننده است آنجا. علف آنجا همیشه سبزتر از چراگاه طرف دیگر است. وقتی که زمان آن رسید که لوط می توانست انتخاب کند و برود، می دانید به کدام مسیر رفت. هیچ کس ناگهان در گناه سقوط نمی کند. همیشه زمانی می برد تا این اتفاق افتد. وقتی که گوشه چادرتان را کنار بزنید، وقتی که چادر خود را به سوی صدوم باز کنید، این آغاز است. لوط سر خود را بالا کرد و سرزمین سرسبز را دید و به آن جهت رفت. این بزرگترین اشتباهی بود که او در زندگیش انجام داد. لوط این را نمی دانست. پیدایش فصل 13 آیه 13 می گوید: لیکن مردمان صدوم بسیار شریر و به خداوند خطاکار بودند. بعدن خواهیم دید که چه بر سر لوط و همسرش و خانوادهش آمد. خدا به ابراهیم ظاهر می شود و وعده خود را استوار می سازد. در پیدایش فصل 13 آیه 14 می خوانیم: و بعد از جدا شدن لوط از وی، خداوند به ابرام گفت: اکنون تو چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن هستی به سوی شمال و جنوب و مشرق و مغرب بنگر. و بعد از جدا شدن لوط از وی، خداوند به ابرام گفت. اینجا خدا برای سومین بار به این شخص ظاهر می شود: چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن هستی به سوی شمال و جنوب و مشرق و مغرب بنگر. این زمینی است که خدا به ابراهیم خواهد داد. همانطور که خدا به ابراهیم و بعداً به بقیه بزرگان خاندان اسرائیل ظاهر شد، خدا حد و مرزی برای آن سرزمین مشخص کرد. دور آن سرزمین مرز کشید. او بسیار در این مورد دقیق بود. اجازه دهید در اینجا نکته ای را مطرح کنم. این باید جوابی برای بیهودگی سرودی با این متن باشد: جزیره زیبا در جایی. این سرودی است که گاهی در مراسم کفن و دفن خوانده می شود که واقعاً خواندن آن کاملاً در مراسم دفن بی‌معناست. می توانید تصور کنید که ابراهیم به شمال، جنوب، شرق و غرب نگاه می کرد و این سرود جزیره زیبا در جایی را می خواند، در حالی که در مرکز آن مکان ایستاده بود. بهشت مکانی واقعی می باشد، همانطور که سرزمین موعود واقعی است. آن مانند یک جزیره زیبا در رویا و خیال نیست، بلکه این جای بسیار مشخص است که کلام خدا آن را تعیین می کند. در کتاب مکاشفه یوحنا خدا آن را کاملا مشخص می کند و در واقع مرزی به دورش می کشد و ما می توانیم چیزی در موردش بدانیم. خدا با یک نظریه و تصور سرکار ندارد، بلکه با چیزی که واقعی و عینی است. پیدایش فصل 13 آیه 15 الی 16 میگوید: زیرا تمام این زمینی که میبینی به تو و ذریت تو تا ابد خواهم بخشید و ذریت تو را مانند غبار زمین گردانم، چنان که اگر کسی غبار زمین را تواند شمرد، ذریت تو نیز شمرده شود. به کاری که خدا برای این مرد انجام می‌دهد دقت کنید. خدا محدوده سرزمین را مشخص می‌کند و به ابراهیم می‌گوید که او اکنون در داخل آن سرزمین است. او دوباره تأکید می‌کند که ابراهیم نسل بزرگی خواهد داشت که این موضوع نیز به انجام رسید. در پیدایش فصل 13 آیه 17 می‌گوید برخیز و در طول و عرض زمین گردش کن، زیرا که آن را به تو خواهم داد. جالب است که یکی از کتیبه‌های دریای مرده این قسمت از کتاب پیدایش را عنوان می‌کند و یک خبر دست اول از ابراهیم در مورد این سرزمین می‌دهد. چنین نوشته شده که در آن زمان آنجا زمینی بسیار عالی بود. پیدایش فصل 13 آیه 18 می‌گوید و ابرام خیمه خود را منتقل کرده روانه شد و در بلوتستان ممری که در هبرون است ساکن گردید و در آنجا مذبحی برای یهوه بنا نهاد. ابراهیم یک مذبح ساز بود. شما همیشه می توانید متوجه شوید که ابراهیم کجا بوده، زیرا همیشه مدرک و شهادتی از خود به جای می گذاشت. انسان جای پای خود را بر ماه گذاشت. آنجا پرچم و یک تابلو که نوشته بود ما با صلح آمدیم را آنجا گذاشتند، ولی کلام خدا، کتاب مقدس را آنجا نگذاشتند. این فرق بین تفکر ابراهیم و تفکر نسل امروزی ما را نشان می‌دهد. چیز مهم برای ابراهیم مذبح برای خدا بود و او دقیقاً این را ساخت. یکی از معنای ممری ثروت و هبرون مشارکت است. این مکان جای بسیار خوب برای ماندن است. در روزگار ما درختی و چایی در مکانی که ابراهیم بود قرار دارد. من خود آنجا بودم و آن را دیدم. بین هبرون و ممره مکانی بسیار جالب برای سکونت است و ابراهیم آنجا سکنا گزید. جای بسیار خوب برای ماندن است. مکان ثروت و مشارکت با خدا. اینجا مکانی بود که خانه ابراهیم واقع بود و در آنجا زندگی کرد و او را همانجا نیز دفن کردند. دوستان عزیز، فصل 13 در اینجا پایان می‌یابد. اکنون به بررسی و مطالعه فصل 14 از کتاب پیدایش توجه می‌کنیم. کتاب پیدایش فصل 14. موضوعات این فصل عبارتند از پادشاهان شرق صدوم و عموره را تسخیر می‌کنند، ابراهیم لوط را رها می‌سازد اما از پذیرفتن غنیمت امتناع می‌ورزد. در فصل 14 کتاب پیدایش ما اولین مورد یک جنگ را می‌بینیم که در آن ابراهیم لوط را می‌رهاند. همچنین به حضور اولین کاهن یعنی ملک صادق پی می‌بریم که ابراهیم توسط او برکت یافت. اینها دو حقیقتی هستند که در اینجا مطرح می‌شوند. از یک سو این فصل بسیار قابل توجه است، زیرا به نظر می‌رسد که به هیچ وجه در داستان کلی نمی‌گنجد و می‌توان از آن در داستان ابرام چشم‌پوشی کرد و تداوم فصل‌ها بدون این فصل هم امکان پذیر است. اما از سوی دیگر خواهیم دید که این فصل یکی از مهمترین فصل‌های کتاب پیدایش می‌باشد. پادشاهان شرق صدوم و عموره را تسخیر می‌کند. در پیدایش فصل 14 آیه 1-2 می‌خوانیم در آن زمان امرافل پادشاه بابل، اروئیک پادشاه آلاسار، کدورلا عمر پادشاه ایلام و تتعال پادشاه قویم با پادشاهان زیر وارد جنگ شدند. باره پادشاه صدوم، برشا پادشاه اموره، شنعاب پادشاه ادمه، شمعیبر پادشاه سبوئیم و پادشاه باله که باله همان سقر است. در ابتدا اجازه دهید که بگویم این یک سند تاریخی است. در 11 آیات اول اشاره می‌کند که پادشاهان شرق پادشاهان صدوم و عموره را شکست دادند. برای چندین سال منتقدان و محققان تندرو این مطلب را قبول نمی کردند. آنها اعتقاد داشتند که اسامی این اشخاص به طور کلی در تاریخ غیر مذهبی نام برده نشده است. این نظریه ادعای بی اساس بود، زیرا اسامی این پادشاهان روی بناهای تاریخی، کتیبه‌ها و لوح‌های باستانی پیدا شده نشانگر موجودیت داشتن این اشخاص می باشد. در واقع امرافل امروز در تاریخ غیر مذهبی به عنوان حمورابی شناخته شده است. اسناد موجود بسیار معتبر و قابل توجه هستند. جنگ بود و این جنگی بود که در کتاب مقدس ذکر شده است. انسان خیلی زود جنگ را شروع کرد، گرچه این اولین جنگ ثبت شده می باشد، اما من نمی دانم که این جنگ آیا اصلا اولین جنگی بود که به وقوع پیوست یا نه. من فکر نمی کنم که نویسنده کتاب پیدایش قصد ادعای این مطلب را داشته باشد. دلیل این که این موضوع در اینجا ثبت شده است این است که لوط برادرزاده ابرام در آن سهیم بوده است. در پیدایش فصل 14 آیه 3 الی 4 می خوانیم: پس پادشاهان سدوم، اموره، ادمه، سبوئیم و باله با هم متحد شده لشکرهای خود را در دره سدئیم بسیج نمودند. دره سدئیم بعداً به دریای مرده تبدیل شد. ایشان 12 سال زیر سلطه کدولا عمر بودند، اما در سال 13 شورش نموده و از فرمان وی سرپیچی کردند. شورش سبب شده بود که پادشاهان شرق بر علیه سدوم و اموره به جنگ برخیزند. این پادشاهان یقینا در گذشته جنگیده بودند، زیرا پادشاهان شرق شهرهای این منطقه را تاراج کرده بودند. اما اکنون این شهرها به مکانی برای شورش تبدیل شده بودند. در آیات 5 الی 11 می‌خوانیم که چگونه پادشاهان شرق بر پادشاهانی که با هم متحد بودند در کنار دریای مرده غلبه کردند. در پیدایش فصل 14 آیه 12 می‌خوانیم: آنها لوط برادرزاده ابرام را نیز که در سدوم ساکن بود با تمام اموالش با خود بردند. لوط در سدوم زندگی می کرد و در آنجا اسیر شده بود. دلیل این جنگ به طوری که در اینجا ثبت شده است آشکار می کند که آنچه ابرام می خواهد انجام دهد در ارتباط با برادرزادهش می باشد. ابرام لوط را می رهاند. پیدایش فصل 14 آیه 13 می گوید: یکی از مردانی که از چنگ دشمن گریخته بود این خبر را به ابرام عبرانی رساند. در این موقع ابرام در بلوطستان ممری اموری زندگی می کرد. ممری اموری برادر اشکول و آنر بود که با ابرام هم پیمان بودند. زمانی که پادشاهان شرق منطقه سدوم و اموره را با اسیرانش ترک کردند، از سمت شمال ساحل غربی دریای مرده را طی کردند که خیلی از هبرون و ممره دور نبودند، جایی که ابرام در آنجا ساکن بود. شما امروز می توانید همان جایی بایستید که ابرام در آن روز ایستاده بود و هر حرکتی که در پایین به سمت دریای مرده انجام می گرفت را ببینید. وقتی که خبر به ابرام رسید، او فوراً شروع به تعقیب دشمن کرد و سپس به سمت شمال راه افتاد و با توجه به اینکه ابرام یک گروه از افراد را با خود داشت، در آن روزگار مجبور بودند به جهت تعقیب یا نزدیک شدن به دشمن یا با یکدیگر باقی بمانند یا اینکه از هم جدا شوند. در پیدایش فصل 14 آیه 14 می‌خوانیم: چون ابرام از اسیری برادرزادش لوط آگاهی یافت، 318 نفر از افراد کارآزموده خود را آماده کرد و سپاه دشمن را تا دان تعقیب نمود. این آیه واقعیتی را درباره وسعت دارایی‌های ابراهیم آشکار می‌سازد. این موضوع می تواند به ما کمک کند که تعداد خادمین ابرام را تصور کنیم. در خانه شخصی خودش 318 نفر افراد کارآزموده آماده به خدمت داشت. افراد دیگر نیز به عنوان مثال زنان، کودکان و افراد مسن در محدوده املاک او زندگی می کردند. به هر حال او با خود 318 نفر به همراه برد. داشتن خدمه زیاد نشان دهنده این است که ابرام در پرورش دام و گوسفند فعالیت داشته است. او دشمنان را تا منطقه دان تعقیب کرد. دان در شمال قرار دارد. در پیدایش فصل 14 آیه 15 می‌خوانیم: شبانگاه ابرام همراهان خود را به چند گروه تقسیم کرده بر دشمن حمله برد و ایشان را تار و مار کرد و تا هوبه که در شمال دمشق واقع شده است تعقیب نمود. ابرام آنان را در تمام مسیر شمال که به دمشق می رسید دنبال کرد. این نهایت تلاش او بود. او افرادش را تقسیم کرد. یک گروه برای حمله به دشمن و احتمالاً جهت حمله از پشت و گروه دیگر دشمن را محاصره کردند و زمانی که دشمن مشغول جنگیدن با گروه اول بود، گروه دوم بر دشمن غلبه کرد و در نتیجه ابرام توانست پیروز شود. حداقل او توانست آنان را در سراسر صحرا متفرق کرده و پراکنده سازد. او مردم و غنیمتی را که گرفته شده بود آزاد ساخت. پیدایش فصل 14 آیه 16 میگوید: ابرام برادرزادش لوط و زنان و مردانی را که اسیر شده بودند با همه اموال غارت شده پس گرفت. متوجه هستید که آنها زنان و سایر مردم را برای بردگی اسیر کرده بودند. ابرام یک کار عظیم انجام داد و او این کار را به خاطر برادرزادش لوط کرد. به این دلیل است که تمام این مطالب در اینجا عنوان شدند. این نکته خیلی واضح است که این فصل یک مطلب فرعی نیست، بلکه این یک قسمت از زندگی ابرام است و بسیار مهم می باشد. در پیدایش فصل 14 آیه 17 می خوانیم: هنگامی که ابرام کدورلا عمر و پادشاهان همپیمان او را شکست داده، مراجعت می نمود پادشاه صدوم تا دره شاوه که بعداً دره پادشاهان نامیده شد به استقبال ابرام آمد. پادشاه صدوم به ملاقات ابرام رفت و از او استقبال کرد. ولی اکنون یک نفر دیگر نیز ابرام را ملاقات می کند و این عمل نیکویی است، زیرا پادشاه صدوم در واقع می خواست ابرام را در وسوسه و امتحانی بزرگ قرار دهد. پیدایش فصل 14 آیه 18 الی 19 چنین میگوید: همچنین ملک صادق پادشاه سالیم یا اورشلیم که کاهن خدای متعال هم بود برای ابرام نان و شراب آورد. من در اینجا سوالات متعددی دارم و مطمئن هستم که شما نیز سوالاتی دارید. با این سوال شروع میکنیم: ملک صادق در این دنیا اهل کجا بود؟ او فقط از صفحات کتاب مقدس همراه با نان و شراب بیرون می آید، ابرام را برکت می دهد و دوباره به صفحات کتاب مقدس باز می گردد. من متحیرم که او از کجا آمده و به کجا می رود و متحیرم که او کیست. تنها می دانم که او پادشاه سالیم است. او همچنین یک کاهن خدای متعال نیز هست. اما حالا من یک سوال دیگر دارم. او چگونه به وجود خدای متعال پی برده بود؟ از کجا فهمیده بود که الهیم خدای متعال است، خالق آسمان و زمین و به کلام دیگر خدای زنده، خدای پیدایش فصل 1، خدای نوح، خدای خنوخ؟ او یکتاست. او یک خدای فانی نیست. چگونه ملک صادق این همه را درک کرده بود؟ اچ سی لویپولد در کتابش در مورد آفرینش میگوید که این طرحی از توحید محض است. دکتر ساموئیل ام زویمر در کتابش به نام مبدأ مذهب میگوید که این مطلب آشکار است که توحید قبل از چند خدایی بوده است. به عبارت دیگر همه انسان‌ها شناختی از خدای زنده واقعی داشتند. در رومیان فصل 1 آیه 21 می‌خوانیم: بلی درست است که مردم این حقایق را می‌دانند، اما هیچگاه حاضر نیستند به آن اعتراف کنند و خدا را عبادت نمایند و یا حتی برای برکاتی که هر روزه عطا می‌کند او را شکر گویند. در عوض درباره وجود خدا و اراده او عقاید احمقانه ای ابدا می کنند. به همین علت ذهن نادانشان تاریک و مخشوش شده است. در اینجا سخن پولس این است که انسان به طور مستمر دچار تزلزل می گردد، تا جایی که پرستش مخلوقات را به جای خالق شروع کرد. حال برگردیم به روزگار ابرام و ملک صادق. اینجا مردی است که کاهن اعظمی می باشد برای جهان آن زمان. او کاهن خدای زنده و حقیقی است. او خارج می شود و برای ابرام نان و شراب می آورد. ملک صادق 3 بار در کتاب مقدس نام برده شده است. علاوه بر این متن پیدایش، در مزمور فصل 110 آیه 4 نیز نام او به عنوان نبوتی از مسیح ذکر شده است. تو تا ابد مانند ملک صادق کاهن هستی. و بالاخره نام او در عبرانیان نیز آمده است. من بعد از خواندن رساله عبرانیان متوجه شدم که چرا در مورد اصل و نسب او در کتاب پیدایش چیزی گفته نشده است. هیچ چیزی در مورد والدینش گفته نشده و این بسیار عجیب است، زیرا کتاب پیدایش یک کتاب سلسله نسب خانوادگی است. این کتاب در مورد شروع خانواده ها می گوید. هر زمان که ما می بینیم فردی از لحاظ شجره نامه مهم است، والدین اون نیز عنوان شدند. او پسر این شخص یا آن شخص است، یا این شجره نامه این شخص یا آن شخص می باشد. اما از ملک صادق شجره و اصل و نسبی در دست نداریم. در عبرانیان بسیار واضح است که هیچ ذکری از پدر یا مادر ملک صادق نشده است و شروع و خاتمه زندگی او نیز مشخص نیست. به همین جهت کهانت عیسی در شباهت خود به شباهت ملک صادق است. کهانت خداوند ما عیسی مسیح در خدمتش و در فداکاریش و ورود به قدس الاقداس که امروز بهشت آسمانی است به شباهت هارون می باشد. اما در شخصیتش خداوند ما زمان شروع و پایانی ندارد و کهانت او به شباهت ملک صادق است. به عنوان پادشاه مسیح پسر ابراهیم است. او پسر داوود است. انجیل متا این را به ما می گوید. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 و آیه 14 چنین می خوانیم: در ازل پیش از آن که چیزی پدید آید، کلمه وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خدا است. کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه فرزند بی نظیر پدر آسمانی ما خدا. او از لحاظ خلقت آغاز و پایانی نداشت. او خدای ابدی است. او از شکوه آسمانی آمد. کلمه جسم گردید و ما جلالش را دیدیم. ما در ملک صادق یک تصویر عالی از خداوندمان عیسی مسیح داریم. او نان و شراب آورد. اکنون من می دانم که چرا ملک صادق این کار را انجام داد. دلیلش را در کتاب مقدس در اول قرنتیان فصل 11 آیه 26 می خوانیم: به این ترتیب هر بار که این نان را می خورید و از این پیاله می نوشید، در واقع این حقیقت را اعلام می کنید که مسیح برای نجات شما جان خود را فدا کرده است. پس تا زمان بازگشت خداوند این آیین را نگاه دارید. در اینجا ملک صادق مرگ مسیح را پیشگویی می کند و بر این اساس او ابرام را برکت داد. برکت باد بر ابرام از سوی خدای متعال، مالک آسمان و زمین، الهیم خالق همه چیز. ملک صادق در آن زمان یک کاهن اعظم روزگار خودش بود و امروز عیسی مسیح کاهن اعظم جهان می باشد. عیسی مسیح در این جایگاه به شباهت ملک صادق است و نه هارون. هارون تنها برای اسرائیل بود و تنها برای حفاظت از خیمه مقدس، اما مسیح در شخصیت خود به شباهت ملک صادق است. پیدایش فصل 14 آیه 20 میگوید: آنگاه ملک صادق ابرام را برکت داد و چنین گفت: سپاس بر خدای متعال، خالق آسمان و زمین، که تو را بر دشمن پیروز گردانید، او تو را برکت دهد. سپس ابرام یک دهم از غنایم جنگی را به ملک صادق داد. ابرام یک دهم از اموالش را به ملک صادق داد. او از کجا در مورد پرداخت 10:1 می‌دانست؟ قطعاً در این مورد از خداوند الهام گرفته بود، همانطور که در سایر موارد از خدا الهام می‌گرفت.